السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صرحني عن الهموم والغموم و وحشت صدر و وسوسه شیطان و رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. انشاءالله خداوند متعال دلهای هممون رو به نور ایمان و معرفت به خودش روشن و منور گرداند، اهل مجلسمون اهل بهشت قرار بدهد، ثواب و حظ و بهره ای از این نشستن، گفتن، شنیدن از این مجلس شادی اهل بیت عصمت و طهارت در این شام میلاد پر خیر و برکت کوثر قرآن میوه دل پیامبر خاتم به ارواح همه مؤمنین و مؤمنات ذوی الحقوق و ذوی الارحام، مخصوصا گذشتگانی از این بیت و از این خانواده و از این دودمان و فامیل عائد و واصل بگرداند، شادی همشون، مخصوصا مادران آسمانی این جمع، مادرانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند، روز ما در محضرشون میرسیدم، دست بوسی میکردم، تبریک بهشون میگفتم، امسال سر قبرشون حاضر شدم و در فراقشون اشک ریختم، شادی همشون صلوات ختم کند. الله قبل از شروع در بحث اجازه بدید یک مناسبت دیگه ایم که هست دو کلمه ای در رابطه باش صحبت بکنم، بعد بریم سر بحث اصلیمون. به من گفتم وقت دارید تا هر وقتی که خواستید، یعنی تا 8 و ربع. درسته؟ جوش کردید یکو؟ نه، تا 8 و ربع بیشتر وقت نه. یکی دیگر از مناسبت هایی که در روز 20 جمادی الثانی هستش، میلاد پرخیر و برکت حضرت روح الله قدس الله نفسه الزکی است، معمار کبیر انقلاب، یکی از سلاله های پاک حضرت زهرا سلام الله علیها. اینکه خداوند متعال در قرآن کریمشون خطاب به حبیبشون میفرمایند انا اعطینا کالکوثر، پیامبر ما به تو خیر کثیر دادم، یکی از نمونه های خیر کثیری که به پیامبر عنایت شد همین ذریه ایست که از حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم به وجود اومدن، منشأ اثر شدن و ماندگار شدن و تحولاتی رو در این عالم ایجاد کردن. سادات ذوی العز و الاحترامی که با نشان یا بی نشان در بین من و شما حضور دارند و ما دست بوسه همه اینها هم هستیم. یکی از این سادات حضرت روح الله الموسوی هستند که پسفندشون هم هست که اگر بگم داره به زحمت میفتید همین رو خلاصه میگیم. روح الله الموسوی الخمینی. الله آجا گفتن تو زحمت میفتید مایشه جا، من که خاطره بگم از آی شایق، اون وقت هایی که آی شایق رئیس شورای شهر بودن، شورای شهر اول، خب ابوی ما هم توی شورا باشون همکاری میکردن، یه سفر اومدن قم، بالاخره اون وقت ها ناپریزی میکردن و قم میومدن و محضر علما و خلاصه دستشون تو دست علما بود، خدمتشون رسیدم جلوی ساختمون شورای شهر که شورای شهر قم که الان خراب شده، البته ساختمونش جای دیگه رفته، کنار گلزار علی شاه احمد قاسم، من یادم نمیره یه چفیه انداخته بودم، حاج آقام چفیه انداخته بودن، بعد حاج آقا از من پرسیدن که عاشق مجتبی چه خبر، ما هم تازه یاد گرفته بودیم، گفتم سلامتی رهبر، خیلی خوشش اومد. نه بریکلا، حتی نگاه به بابا، حتی نگاه به ما. این خاطره برای من موند. خب سلامتی رهبر و ولی امر مسلمین. یکی از نشانه های خیر کثیر همین وجود نازنین امام امت بودن که عالمی رو دگرگون کردن، انقلابی رو به وجود آوردن که این انقلاب شد زمین ساز ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا. با توجه به قرائن و شواهدی که در منابع روایمون وجود داره، یکی دیگه از نمونه هاش سید حسن نصرالله که در لبنان طوفان به پا کرده، یکی دیگه از نمونه هاش سید علی حسینی الخامنه ای که جهانی رو متحیر خود کردن و دوست و دشمن وقتی که بیاناتشون رو و گفته هاشون رو در رابطه با آقا دنبال میکنه، میبینیم جز خوبی و جز گفتن نکات حق و حقیقت چیز دیگه نمیتونن در رابطه با ایشون بگن. و یکی هم سید علی حسینی سیستانی که در عراق انصافا منشأ حرکت و اثر بودن. اینا برکات کوثر هستش و خیر کسی ریست که خداوند متعال عنایت کرده. چند تا ویژگی از وجود نازنین امام امت رو اول عرایزم عرض بکنم و بعد بحثم رو شروع بکنم. اولین ویژگی که حضرت امام داشتن بحث اخلاصشون بود. رفقا، امیر المؤمنین علی علیه السلام در 89 کلمه از کلمات قصارشون در نهج البلاغه شریف خطاب به من و شما میگن که آیون میخید ارتباطتون با مردم درست درمون بشه، میخید مردم هواتونو داشته باشن، میخید مردم دوستتون داشته باشن. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. بیاد با خدا حساباتونو راست ریس کنه، بیاد کارتون رو با خدا ببندید، کارتون رو کت خدا نباشه، کت خدا زیرش میزنه، کت خدا نامردی میکنه، کت خدا برجام پاره میکنه. اما اگر با خدا بستی، اگر حواس جمع خدا شد، خدا جوری رقم میزنه تا که آب تو دلت تکون نخوره. اخلاص امام مرحوم حاج احمد آقا اعلی الله مقام شریف میگن تو یکی از روزهایی که همراه با امام داشته میومدم وارد حسینیه جماران بشم، نمیدونم رفته جماران یا نه، یک راه رو کوچکی هستش که از اتاق حضرت امام وصل به بالکن جمار بالکن حسینیه میشد، گفت تو این فضا که ما داشته میومدم صدای امت بلند بود، درود بر خمینی، درود بر خمینی، آوای سیدن. میشه من گفتم احمد میبینی اینا همه دارن میگن درود بر فلانی. گفت بله آقا. گفت به خدای احد و واحد اگر همه اینا یک کلام بگن مرگ بر فلانی. ذره ای در اراده من ده، در تصمیم من ده، در حرکت من خللی ایجاد نمیشه. اخلاص، اینکه آدم فقط و فقط برای خدا کار بکنه، اینکه همه هم و غمش خدا باشه. من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحكمه من قلبه على لسانه. یا الی لسانه، کسی که 40 روز برای خدا کار آغاز بکنه، کار شروع بکنه، خداوند متعال چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکند. حرفی هم که میزنه میشه حرف خدا. ولذا به حق امام ما روح الله بود. اصلا در امام ترس معنا نداشت. شجاعتی که در امام بود و مردانگی و ایستادگی که در امام بود، این زبان زده عام و خاص هستش. این اولین ویژگی از ویژگی های امام امت. دومین ویژگی امام، ویژگی ساده زیستی حضرت امام بود. امام سالیانی که در نجف زندگی میکردن، در نجف اشرف که همه تون میدونن دلتون قش رفته، میخید انشالله ایام اعتکاف رو برید کنار قبر امیر المؤمنین در صحن و سرای باصفای حضرت زهرا معتکف بشید، منم یکی دعا بکنم آمین بگید برکت این شام ولادت انشالله بی بی تذکرش رو امضا بکنن. خدایا به زودی زود توفیق و زیارت با معرفت امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاد طاهرینشون در عتبات عالی یاد نصیب و روزی این دست جمع بگردان. حضرت امام توی نجف هر اومدن خونه دیدن که حتی کولر داره غارغار میکنه. امام نگاه کردن، ما خب کولر نداشتیم. احمد آقا کولر کجا بود؟ گفتن آقا دیدم هوا گرمه، شما سن و سالتون بالاست. گفتم که کولری، رفتم گشتم این دست دوم، خب چیز ساده براتون تهیه کردم. امام یه جمله فرمودن، فرمودن آیا تو خانه تمام طلبه هایی که توی نجف هستند کولر هست؟ کولر گذاشتید؟ احمد آقا گفتن نه، ما همچین قدرتی نداریم. امام گفتن جمع کند، وقتی برای همه گذاشتید من هم به عنوان یک طلبه قبول میکنم. این که حضرت آقا حفظه الله میفرماین باید مسئولین مملکت و کسانی که چشم مردم بهشون هست و نگاه مردم بهشون هست ساده زیست باشند، روحیه اشرافیگری نداشته باشند، روحیه تجملگرایی نداشته باشند، به این مطلب برمیگرده. این هم ویژگی دوم امام امت. سومین ویژگی که امام داشتن، امام شجاع بودن. در جلسات خصوصشون مرتب این مطلب رو بیان میکردن. میگفتن اصلا در وجود من چیزی به اسم ترس وجود نداره. حالا شاید شما در بیاد بگید آقا مام چیزی به اسم ترس تو وجودم نیست، خاطر این میدونید که ما یزی هستم، یزی ها نمیترسن، وحشت میکنن. امام همون وحشتم رو نداشتن. شاهد میخید عتبا وقتی که توی بیمارستان امام رو معاینه میکردن، معالجه میکردن، آزمایش ازشون میگرفتن، میگفتن امام هیچ گونه ترسی درشون نیست. چرا؟ میگفتن اگر آدم ترس در وجودش باشه، بالاخره یک ارزم به حضورتون که اتفاقهایی در وجودش میفته، مثلا ترشح آدرنالین توی بدنش صورت میگیره. امام اصلا همچین ترشحی توی بدنش صورت نمیگیره. امام دستش نمیلرزه، امام قلبش تاپ تاپ اضافی نمیکنه. این آزمایشایی که ما میگیرم همش نرماله. این معلوم میشه امام ترس در وجودش نیست. این است که امام امت با صلابت در آخرین لحظات وقتی که اون وصیت نامه عبادی سیاسشون رو تنظیم میکنن، با خیال راحت و با اطمینان و طمأنینه خاصی میگن با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد و روحی امیدوار، به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران عزیز مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم. این شجاعت امام، امامی که فقط و فقط در مقابل خداوند متعال سر تعظیم فرود می آورد و در مقابل احدی. اون وقت امام که میفرمان آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه، واقعا ببینم همین طرم است. و الان خلف سالشون حضرت آقا، ایشون هم همین خداوند متعال عنایت بهشون میکنه. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. و آخرین ویژگی که عرضم به حضورتون در وجود حضرت امام بود که انشالله میخوام از اینجا گریز بزنم به بحث خودم، عبارت از مهربان بودن امام بود. نوه های امام، این خیلی مهمه، پدر بزرگای مجلس، ریش سفیدای مجلس، ببخشید جوونای قدیمی مجلس، آیا در بین شما کسی هست که بتواند ادعا بکنه من همه نوکام رو به یک اندازه دوست دارم؟ یه استادی داشتم میگو من همه رو به یک چشم نگاه میکنم. وقتی خوب نگاه کردیم دیم یه حتی چشم بیشتر نداره. حضرت امام همه ی نواهاشون رو به یک اندازه دوست داشتن. همه ی نواهاشون میگن آقا ما امام به گونه ای برخورد میکردن با ما که ما فکر میکردیم فقط ما رو دوست دارن. خیلی مهمه انسان محبتش رو این گونه نثار بکند و این گونه فایده بخش بشه. چرا؟ چون او ستون خیمه است، مخواد یک محیطی رو آماده بکنه، محیطی رو مهیا بکند برای اینکه تو این محیط افرادی رشد پیدا بکنن. چیست اون محیط؟ یه صلوات عنایت بفرمایید. اون محیط چیزی نیست جز خانواده. خانواده یک اصلی است در جامعه اسلامی که بسیار برش تأکید و سفارش شده.
چون امروزی که بر ما گذشت روز گرامی داشت و بزرگ داشت مقام زن و مقام مادر بود و جمعی که درش حضور داریم اونجوری که اطلاع رسانی شد و به ما هم خبر دادن جمع خانوادگی هستش. حالا بعضی هم زیرا وی رفتن و مجردی پاشدن اومدن تک و تنها، اونا کاری باشون نداریم. خب انشالله کم کم خدا نصیب و روزشون میکنه، انشالله اینا هم از عالم تجرد به سلامتی بیرون میان، ما هم تعهد میکنیم بریم خود پای عقدشون بخونیم، پولم ازشون نگیرم. خب و برن زیر یک سقف و رفیق نامردشون زندگیشون رو شروع بکنن انشالله و اینا هم تشکیل خانواده بدن. خداوند متعال بسیار تأکید و سفارش کردن بر این مطلب که آقا حواستون جمع این خانواده باشه. توی این خانواده یک کسی هست که نقش محوری و کلیدی ایفا می کند و اون شخصیت و وجود زنه که وقتی داخل خانواده می شود یک مقام دیگری پیدا می کند به نام مادر. مادری که بستر به وجود آمدن فرزندان میشه، فرزندانی که هر کدوم میشن عباد الرحمن، هر کدوم میشن بنده های نیک خدا، بنده های خوب خدا. مادر است که پرورش و تربیت این فرزندان رو عهده دار میشه و لذا باید وظایف خودش رو و جایگاه خودش رو بیش از پیش بداند و بدان اهتمام بورزه. چرا دشمن الان اینقدر سرمایه گذاری داره میکنه رو بحث خانواده و چرا اینقدر دشمن داره سرمایه گذاری میکنه رو بحث مادر و رو بحث فرزند آوری، رو بحث فرزند پروری؟ به خاطر اینکه او پی برده است به این جایگاه کلیدی. اما ما متاسفانه در خواب غفلت همچنان داریم چیکار میکنیم؟ ادامه راه میدیم. ما اگر بخیم نقش خانواده رو، عرضم به حضورتون نقش زن رو در جامعه بررسی بکنیم، توی دو تا ساحت و توی دو میدان میتونیم این رو بررسی بکنیم. اولین میدان، میدان خانواده و ساحت خانواده است. دومیش جامعه. من سعی میکنم خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، مطلب بسیار مطلب مهمیه، انشاءالله طرح بحثی بشه برای جلسات آینده اگر توفیق داشتم حضورتون رسیدم. در ساحت خانواده زن جایگاه بس مهم و ارزنده ای داره. اولین جایگاهش اینه، کامل کننده و تمامیت بخش وجود و هستی ما مرداه. اگر مردی ازدواج نکند کامل نمیشه. نگید اگر زنم ازدواج نکنه کامل نمیشه، درسته، ولی اون چه که در روایات اومده اینه که زن باید بیاد مرد رو کامل بکند و همراهی بکنه در مسیر تکامل، بتونه راحت طی طریق بکنم. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، سوره مبارکه نساء آیه 1. ای کسانی که، ای مردم، حواستون جمع باشه، هوای خدایی رو داشته باشید که شما رو از یک وجود و از یک منشأ وجودی خلق کرده و از همون منشأ وجودم زن رو برای شما آفریده، زوجتون رو، مکملتون رو، همراهتون رو برای شما خلق کرده. این اولین جایگاهش. دوم، زن در ساحت خانواده تداوم بخش نسل آدمیه. خداوند متعال در همین سوره مبارکه این نساء ادامش می‌فرماید و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. از ثمره این ازدواج مردهای زیاد و زنهایی رو خداوند متعال چکار میکنه؟ خلق میکنه. تداوم بخش نسل آدمی. سوم، از همه مهمتر، عامل آرامش، عامل به سکون رسیدن، عامل به راحتی رسیدن و برآورنده نیازهای روحی و روانی در خانواده زن هست. سوره مبارکه روم آیه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. ما از نشان آیه پروردگار متعال ما اومدیم از جنس خودتون برای شما یک رفیقی رو خلق کردیم، یک همراهی رو خلق کردیم. لتسکنوا الیها، برای اینکه شما برید به سمت او، آرامش پیدا بکنید، راحتی پیدا بکنید. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، من خدا بین شما دوتا یک دوستی و یک مهربانی قرار دادم. عامل سوم و عامل چهارم، پوش ساحت زن در ساحت خانواده این نقش رو ایفا میکنه، پوشاننده عیب همسر خودشم. شاید من زور که غذا خوردم مال آب گوش چکیده باشه رو لباسم، رو پرنم. هیچ تا شما الان میبینه یک تا لباس رو تو کشیده منظم روش برکردم، هیچیش پیدانی. خیلی ها شاید توی خونه مشکلی داشته باشن، توی اخلاقشون خورده شیشه باشه، نرمه شیشه باشه. چه کسی اینها رو میپوشاند و درستش میکنه؟ زن. آیه قرآن در سوره بقره آیه 187 خداوند متعال میفرماید هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. اونا لباس شما، شما هم لباس اونا هستید. همونطوری که لباس عیب انسان رو میپوشاند، زن هم باید عیب مردش رو بپوشونه. زن باید امانت داره نسبت به حریم خصوصیش باشه. زن باید اگر خبری تو خونش شد براحت این خبر رو بیرون نبره. من تو جلسات مختلف این حرف رو میزنم، پیشم رو به تنم مالیدم که روانشناسا معتقدند زنی سالم است که در طول شبانه روز 3650 مرتبه فکش تکون بخوره. یعنی چه؟ یعنی حرف بزنه. زن دوست داره حرف بزنه، مرد دوست داره بشنفه. اینا با هم تکمیل میشن، کنار هم قرار میگیرن. ولذا اینه دارم میگم که برای بعد 120 سال که دوماد شده دونه چه کار باید بکنه. اگر یه وقتی اومدید خونه مونده بودید، خسته بودید، اصلا نگران نباشید. تو ذوق زنتون هم نزنید، میشینید اینجا، خانم چای میارم براتون، ببخشید آی شجا گفتن نگام گله چای نکنید، دم نوش میارم براتون خانومتون، دم نوش های آفتاب گستر که خیلی هم خوشمزه تو گیرون و به هیچ وزم گیر نمیاد، میارم براتون. مخورد حتی روزنامه هم دست میگیرد، شروع میکند خوندن، خانم هم شروع میکنن صحبت کردن. نگاه ساعت میکند، یک روب که گذشت از ساعت یک کلمه نگاهشون میکنه، میگه خب دیه چه خبر، یک روب دیه شروع میکنن صحبت کردن. شما هم راحت استراحتتون رو میکنه، دم نشینتون رو میخورد، نگید یکو چرا قضیات گفت بزنی ابدا. خب اگر اینا کم تر 3650 مرتبه فکه تکون بخوره، ولذا خانوم ها خیلی باید توجه بکنن، خدای نکرده برای اینکه این مشکلشون برطرف بشه نخواسته باشن گوشی تلفن دست بگیرن، گزارشات کامل یه شب تا صبح یا یه صبح تا شب تو منزل رو بخوام به اون ور خط مخابره بکنن، این کار صورت نگیرد. حواسمون جمع باشه، هر وقت خواستیم خبری رو بیرون ببریم بدونه ما لباسم برای همسرمون و همسرمون لباس است برای ما. حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وقت خبر داخل منزل رو حتی به باباشون پیغمبر هم نمیگفتند. اونا که با هم مشکلی نداشتن، اونا که با هم دعوایی نداشتن، اما بعضی وقتا میشد قضا توی خونه نبود، بعضی وقتا میشد فشار زندگی زیاد میشد، نیومدن گله بکنن، مشکلات رو درون مجموعه ای حلش میکردن. و بالاخره پنجمین وظیفه ای که زن در ساحت خانواده داره، مشاوره همسرش در امور خانواده هستش. سوره مبارکه بقره آیه 233 خداوند متعال میفرمایند والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خودشون رو دو سال شیر میدن. البته الان که دیگه مادرها شیر نمیدن، بچه ها با شیر پدر بزرگ میشن، شیر خشک. خب شیر خشک میخورن و آب میزنن میخورن که چون شام میلاده عرض کنم خدمتتون کموکی ذائقتون عوض بشه. یه بنده خدایی تو همون کوچه محله قدیمی ما که زندگی میکردن آبا اجدادمون، شیر تازه میداد مردم، همه هم صبح صف میکشیدن در خونه که ببخشید شیر جناب گاو بخرن. چطور شد؟ طوری شد؟ خیر گذشت. شیر گاو بخرن. وقتی که یه مدتی گذشت اومدن در خونه همسایی ها در زدن، همسایی ها به دادم برسید. گفتن چطور شده؟ گفتن جناب گاو از دار دنیا رفتن، لاششون سنگینه، تشریف بیارید کمک هم کنیم این لاشه یه گاو تو خونه در ببریم. اینا هم خواهد چون آدم های نمک شناسی بودن، گفتن چشم رو چشمون منت میداریم میم کمک میکنیم. همین که اومدن تو خونه خیام میکنه چیشی دیدن؟ جناب گاوی که یک عمری شیرشون رو به عنوان شیر تازه یه گاو مخوردن و تو صفایی مستیدن و پول خوبم میدادن، دیدن این گاو نره، تعجب کردن، گفتن آقا دور آخر از زمونه گاو نر چطور شیر تازه میده؟ گفت نه اسمشه که گاوه، ما یه عالم شیر خشک داشتیم توی انبار، روزانه آب میزدیم، خب به اسم این جناب گاو به شما میدادیم. حالا خیلی از بچه های الان بزرگ شده این شیر پدرها هستن و دزام میبینیم که خورده ای مشکلات اخلاق اینا براشون پیش میاد، اون مهر و عاطفه کم رنگ میشود. اما خداوند متعال میفرماید مادران دو سال فرزندانشون رو شیر میدن، بعد خداوند متعال میفرماید که فئن اراد فصالا ان تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما. حالا اگر خواسته زودتر از این از شیرش بگیرید، اگر دوتایتون راضی بودید، مشکل خاصی نبود، با مشورت مادر مشکلی نداره، کمتر از دو سال به فرزندتون شیر بدید. این ساحت خانواده. اما زن یه نقش دیگه ای هم دارد در ساحت اجتماع و اون عبارت از اینه که آقا در ساحت اجتماع خیلی نقش میتونه ایفا بکنه مادر و زن، خیلی خیلی خیلی. اما با توجه به اینکه وقت من تمام شد، خب و رو به اتمامه، من این رو همینجا مسکوتش میگذارم. انشاءالله اگر زنده بودیم، اگر عمری خدا داد، اگر که بعد 120 سال شهید نشدم، خب چکار میکنم تو جلسات بعدی طلبتون ساحت اجتماع رو با هم دیگه مرور میکنم. و اما نکته پایانی این که خیلی باید حواسمون جمع پدر و مادرمون باشه. به چای هیئتی شما باید الگو باشید، شما باید اسوه باشید، شما باید نمونه باشید برای اینکه احترام به پدر و مادر و مخصوصا مادر بگذارید. دیگران باید از شما یاد بگیرن. خداوند متعالی که در قرآن کریم در چند جای قرآن بعد از آنی که صحبت از وحدت کردن و صحبت از توحید کردن، بلافاصله می‌فرمایند و بالوالدین احسانا، منتها در چند جای دیگه به صورت خصوصی فقط مادر رو نام بردن. حواستون جمع مادراتون بشن. خدایا به محمد و آل محمد تو را قسمت میدهیم توفیق ایمان و عمل صالح بیش از پیش به هممون عنایت و مرحمت بفرما. ثواب و حظ و بهره ای از این نشستن، گفتن، شنیدن از صاحب ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا پدران و مادران آسمانی این جمع نصیب و روزی بفرما. یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. بر دو عالم مژده بادا بهر قرآن کوثر آمد، بر پیمبر از خداوند بهر یاری دختر آمد، بر نبی بادا مبارک مادر پیغمبر آمد، گشت روشن چشم حیدر چون که او را یاور آمد، حضرت زهرا خوش آمد، حضرت زهرا خوش آمد. یه بار دیگه، حضرت زهرا خوش آمد، حضرت بار دیگر رحمت حق سوی عالم جلوه گر شد، در قلوب فاطمیون عشق زهرا شعله ور شد، چون پیمبر فخر عالم نخل عمرش پر ثمر شد، آسمان نه فلک غم غرق نور این گوهر شد، حضرت زهرا خوش آمد، حضرت زهرا خوش آمد.